شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب اسب سیاه نوشته تاد روز و اوگی اوگاس. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مثل شهر بابک. اپیزود 17، فصل 7، عهدنامه اسب سیاه. به نظام گزینش استعداد سهمیه‌ای ما میگویند شایسته سالار، واژه‌ای که بار معنایی بسیار سنگینی دارد. این یعنی نظام فرصت‌هایی که بر پایه شایستگی بنا شده است و هر کس که سخت‌تر کار کند و استعداد داشته باشد میتواند بر بالای آن بنشیند. تا اینجا دیگه دستتون اومده که این ادعا اشتباهه. هر چقدر دلتون خواست سخت کار کنید، ولی نمودار خصوصیت زیگزاگیتون با قالب بی‌ثبات نهادینه شده نخواند. وقتی نمودار خصوصیات زیگزاگیتون با قالب بی‌ثبات نهادینه شده نخواند، دیگه مهم نیست چقدر کار کردید. وجود سهمیه بندی استعداد تضمینی است بر اینکه همیشه شمار زیادی از آدم‌های شایسته آن پایین گیر می‌کنند. اگر ما نظام فرصت‌های خودمون رو به جای نظام شایسته سالار، نظام اشرافی بنامیم، شاید بهتر دستمون بیاد با چه چیزی روبرویم. دست بر قضا این دقیقاً همون چیزی بود که ابداع کننده واژه شایسته سالاری در سر داشت. در سال 1958، مایکل یانگ، جامعه شناس بریتانیایی، کتابی طنز آمیز و داستانی با نام خیزش شایسته سالاری نوشت و در آن نظام آزمون محور استانداردسازی استعداد رو در بریتانیا به تمسخر گرفت. او اتفاقاً بر این نظام نقد داشت و به همین خاطر واژه شایسته سالاری رو اختراع کرد و به تمسخر از شباهت اون با اشراف سالاری در انگلیسی استفاده کرد و نوشت ما جامعه مدرن خودمون رو داریم. اشراف سالاری مادرزاد با همه درجات نامحسوسش حالا بدل به اشراف سالاری استعداد شده. با وجود روشن بودن سخن او، عنوان تمسخرآمیزی که برای کتابش انتخاب کرده بود را همان نهادهای قاپیدند که سازوکارشون را به استهزا گرفته بود و حالا صاحب نظران نهادهای حرفه‌ای و مقامات دولتی با فخر و غرور تمام همه جا دم از شایسته سالاری میزنند و اون رو سرلوحه کارهاشون قرار میدن. کارشون هم جواب داده، چون مردم در برخورد با عبارت شایسته سالاری متوجه شباهتش با اشراف سالاری نمیشوند. کارشون هم جواب داده، چون مردم در برخورد با عبارت شایسته سالاری متوجه شباهتش با اشراف سالاری نمیشوند و همان شایسته اولش رو میشنیدند. حالا عبارت اختراعی یانگ مفهومی مثبت و برابری طلبانه یافته بود و مقامات میتوانستن با سری افراشته از اون استفاده کنند و داد سخن بدهند که نظام برآمد از اشرافیت رو با نظام برآمد از استعداد جایگزین کردند. میگفتند حالا جامعه به جایی رسیده که حتی در میان بیچیزترین مردم هم به دنبال استعدادها میگردند و نردبان ترقی هم تا آنجا میکشونند. هواداران شایسته سالاری با اصرار بر اینکه نظام تازه فرصتها میتواند استعداد رو در همه لایه‌های پنهان جامعه شناسایی و گزینش کند و پرورش بدهد، حتی مدعی شدند که کارشون موفقیت رو در جامعه به بالاترین حد هم میرسونه. ولی نظامی که تنها فرصتها رو بر اساس سهمیه توزیع میکند نمیتونه شایسته سالار واقعی باشد. این نظام سهمیه سالار است. در یک نظام سهمیه سالاری هم بازی موفقیت همیشه یک بازی مجموع منفی است. سهمیه سالاری در بهترین حالتش نیمی از شایسته سالاری است و انگار بیشتر با اشراف سالاری پیوند داشته باشد تا با شایسته سالاری واقعی. البته که استعداد و کار سخت امتیازی درست و به قاعده است، اما در صورتی که نمودار خصوصیت زیگزاگی شما هم با قالب نهادینه بخواند. ولی شما قطعاً برای بالا رفتن از نردبان ترقی نه به استعداد نیاز دارید و نه به کار سخت. کافی است توی خانواده درستش به دنیا اومده باشید یا جیبتون پر باشه. اکثریت جمعیت دنیا تا نسل‌ها زیر فشار بودند تا جایگاه خودشون رو در میانه این نردبان بپذیرند ولی دیگرانی با شایستگی کمتر از اونها حتی پا به پله هم نشده بودند و راه رو با آسانسور تا بالاترین جایگاه ها رفتند. گاهی این گروه و آن گروه انگار تونستن خودشون رو بالا بکشن و مایه خشم و بیزاری دیگران شوند. در نظام سهمی سالاری ما محکوم به بازی گرسنگی فرصت‌های اجتماعی شده‌ایم. بدون راهی برای نابود کردن این چرخه، چون همیشه جای خالی اندکی در سهمیه هست. اگرچه این شکل شایسته سالاری به نظر نمونه بی نظیر می آمد، ولی این نظام جوجه از تخم درآمده نظام شایستگی و پیشنویس پر اشکال آن است. این نظام پرورش استعداد برآمد از ارزش‌ها، باورها و حساب و کتاب اواخر سده 19 هم است. ولی ما میتونیم به یک نظام دیگر فرصت‌ها بیاندیشیم که برآمد از ذهنیت سده 21 ما نسبت به مفهوم استعداد باشد. تا همین اواخر سهمیه سالاری تنها راهی بود که میتونستیم به آن بیاندیشیم. دیگه نه. وقتش رسیده که کار بهتری دست بگیریم. حقایقی که یک قرارداد اجتماعی جامعه رو به حرکت در می آورن به شکلی جدا ناشدنی با دریافت یک جامعه از مسئله شایستگی و نظام فرصت‌های آن در هم تنیده است. در تاریخ معاصر نخست آن چیزی به وجود آمد که شاید بشود عهدنامه اشراف سالاری نامیدش و بر این باور بود که تنها برخی خاندان‌های ویژه شایستگی دارند. البته پایی هم در سنت داشت. از دل این باور نظام فرصت‌هایی به وجود اومد که در اون هر کس و نه همه کس امکان موفقیت داشت. این سهمیه سالاری رو نهادهایی با رضایت افراد پیاده می‌کردن. حالا ما این بخت رو داریم که یک عهدنامه اسب سیاه تصویب کنیم. بر پایه این باور که همگان توانمندی گستره شایستگی خود را دارند و در این راه ارزش بنیادینی چون کامیابی را تایید می کنیم که سیستم فرصتها را به سمتی هدایت می کند که در آن همه افراد امکان موفقیت دارند. این شایسته سالاری دموکراتیک را افراد تحکیم و تایید می کنند. حالا این پرسش است که چگونه یک نهاد میتواند از دیدگاه اجرایی و عملی تناسب برابر را فراهم کند. اینجا یک کار است که پای روزگار شخصی سازی به میان میآید، چون تناسب برابر ضامن شخصی سازی معتبر برای همه است. طبق اصول تناسب برابر نهادها متعهد میشوند همه نظامهای انسانی را شخصی سازی کنند که شامل شیوه های آموزش، کار و زندگی ما میشود. دقیق تر این که نظام های نهادینه و خدمات باید خود را با نمایه دندانه‌دار همه افراد برآمده از هر سن و پیشینه ای سازگار کنند. اینجا دیگر حکم نهادهای تحت عهدنامه اسب سیاه نه بهره وری بلکه انعطاف است. در شایسته سالاری دموکراتیک شخصی سازی یک جور امتیاز، افزونه لوکس یا کالای بی هدف نیست، بلکه تنها راه ممکن برای رسیدن به تناسب برابر و حق جهانی کامیابی است. خوشبختانه نیازی نیست همه اینها را اختراع کنیم. شماری از موفق ترین کسب و کارهای جهان پیشاپیش فناوری‌های شخصی سازی توسعه یافته‌ای به کار گرفتند تا بتوانند جوابگوی نیازهای همه مشتریای خودشون باشند. تنها کاری که برای ما میماند این است که همین فناوری‌ها رو از حاشیه به میانه متن زندگی خودمون بیاریم و از محصولات مشتری محور به جریان‌های کاری و آموزشی بدل کنیم. پیام شخصی سازی برای ما به یک مشت اسباب دیجیتال یا اکوسیستم تجاری فراگیر خلاصه نمیشه. کارش اینه که نظام و خدماتی رو برای فراهم کردن تناسب برابر بسازه. اگر این کار رو کردیم، آنگاه همه کس و هر کس توان این رو خواهد یافت که جامعه موفقیت رو بر قامت خود بدوزد. اینطور به نظر می رسد که دشوارترین مانع بر سر راه اجرای شایسته سالاری همین رساندن شخصی سازی به همه آدم ها باشد. پیشتر این گونه بود، ولی دیگه نه. آکادمی خان مثالی از این دست است. داستان مردی که نه مربی و استاد و نه متخصص فناوری بود و تنها تحلیل بازار می دانست. او در عرض کمتر از یک دهه توانست یک سازمان غیر انتفاعی آموزشی بنا کند که بر پایه آموزش شخصی سازی شده آنلاین کار می کرد و تا الان 1 میلیارد برنامه آموزشی شخصی آنلاین به بیش از 60 میلیون دانشجو و 2 میلیون استاد دانشگاه ارائه کرده. و نکته اینجاست که به همه هم به رایگان. پس میبینیم که مشکل کار تناسب برابر ارائه فناوری شخصی سازی شده به همه نیست. در عرصه عمل این کار همانقدر سخت است که مثلا الان نتفلیکس درگیرشه و میکوشه سر در بیاره که هر کسی چه فیلم هایی دوست داره و همونها رو به او عرضه کنه. بخش دشوار ارائه تناسب برابر که نیازمند یک حقیقت تازه اجتماعی در دل اهدامه جدید است همین است که انتخاب فردی رو تضمین کند. انتخاب مهمترین عنصر کامیابی است. شما برای یافتن، مقایسه و برگزیدن فرصت‌های متفاوت متناسب با خردانگیزه هاتون انتخابی راستی لازم دارید. انتخاب بدون شخصی سازی چیزی فراتر از برگزیدن منفعلان نیست. این چیزی است که همین الان هم داریم. همین نهادهایی که در حال حاضر وجود دارند و سیاهه خدمات خود رو به ما میدهند و وادار ما میکنند از میان گزینه‌هایی که تنها به حال خودشون مفید است یکی رو برداریم. نهادها تنها از راه پیاده سازی روندها و مسیرهای منعطفی که با فردیت همساز باشند میتوانند انتخاب معناداری ارائه کنند. فناوری شخصی سازی شده لازم است ولی برای رسیدن به این مهم کافی نیست. به دست دادن انتخاب واقعی یعنی یک نهاد باید بخواهد بخشی از اختیار خود را واگذار کند. اگرچه این کار منافع فراوانی دارد و مثلا توانمندی نهاد، تعامل کارکنان و بهره‌وری را افزایش میده، نیازمند دگرگونی در شیوه نگاه و دریافت مدیران ارشد هم است. این دگرگونی است که باقی ما هم باید برای تشویق نهادها انجام بدیم، وگرنه کارمون در حد سهمی سالاری باقی خواهد ماند. اگرچه روزگار شخصی سازی در عمل عصر وعده‌های بی سابقه است، می توان آن را دوران خطرهای هولناک هم دانست. بدتر از انتخاب بدون شخصی سازی، مهلکه شخصی سازی بدون انتخاب است. نظام هایی که خودشون رو با فردیت شما سازگار کرده اند ولی انتخاب راستینی به شما نداده اند، همان سیستم هایی هستند که قدرت بیکرانی برای کنترلتون دارن. نمیخوایم ته دلتون رو خالی کنیم، ولی الان فهرست بلند بالایی از کشورهایی داریم که همه ی ظرفیت های دموکراتیک اینترنت رو در اختیار دولت های تمامیت خواهی قرار دادند که به یاری همین ابزار مردم رو میپایند، فریب میدهند و سرکوب میکنند. اشتباه هم نکنید، این راهی است که اگر در اون دخالتی نکنیم، غرب هم در حال رفتن به همان راه است. پایان اپیزود 17.